بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم اخرج عن قلوبنا حب الدنيا. سوال شده که یعنی دو تا سوال شده پاسخ بدم بعد وارد بحث میشیم. بعضی از دوستان سوال کردن که نسبت به اون روایت جناب مالک اشتر، یعنی فرمایش امیرالمؤمنین به مالک اشتر که در صفحه 320 بود، اینو شما خواستید ازش استفاده کنید برای هیئت منصفه یا نهاد ناظر قضا، در حالی که اون روایت محلش کل حکم اختلافیه، مورد اختلافیه، نه جایی که حالا قاضی ان اجتهاد خودش یا از رو قانون که روشنه میخواد قضاوت کنه. بنابراین روایت ارتباطی با بحث ما نداره. البته مقدمه هم چیدن برای این اشکال که شما معمولا عقل و عقلا رو میگیرید و بر اساس این نگاه توجه به عقل و عقلا میرید محضر اسناد، که من حال اینو یه توضیح میدم برای شما. از این جهت از این روایت استفاده میکنید برای مورد خودتون، در حالی که روایت به مورد بحث ما ارتباطی نداره. من با این سوال دوستم ندارم طولانی بشه پاسخ، ولی یه بحث روشیه که دوست دارم توجه بدم، نه فقط پرسشگر محترم رو، همه دوستان دقت کنن، به کارشون میاد، به دردشون میخوره، و بعد البته اینو جواب بدم که این روایت به کار ما میاد یا نه. ببینید، این که ما معمولا مسائل غیر تعبدی رو با نگاه عقلی عقلایی بررسی میکنیم، حتی در خدمت نصوص با این نگاه میریم، فکر نکنید این خروج از اقتضای اصول فقه ماست. اتفاقا خودتون هم توجه دارید که این اقتضای اصول فقه ماست، و کسانی که این نگاه رو ندارن باید پاسخگو باشن، نه کسی که این نگاه رو داره. پاسخگو هم لازم نگیم پاسخگوی خدای متعال و امام زمان، نه، اصلا پاسخگوی خود اقتضای اصول فقه. ببینید، وقتی یه مسئله تعبدی نیست، به قول آقایون در جاهای مختلف همیشه من گفتم، تو بحث احتکار نگاه کنید، یک آخوند محقق سنتی مثل شیخ انصاری میگه خب این مسئله که تعبدی نیست. خب اگر مسئله احتکار تعبدی نیست، مسئله شرایط قضاوت و کیفیت قضاوت تعبدیه، چه فرق میکنه؟ قطعا یکیه. پس وقتی تعبدی نشد، ما دیگه باید برای عقل و عقلا در کنار نصوص سهم قائل باشیم. وقتی بنا شد سهم قائل باشیم، آیا باید نصوص رو ببریم تو صحن عقلا و عقل یا نبریم؟ حالا شما بگو عقل مناطات احکام رو درک نمیکنه. حرفی که اشاعره میزنن. عقلا قانونگذار نیستن، حرفی که همه میزنیم. ولی این دیگه کسی نگفته که نصوص رو نباید داد به عرف، عرف عقلا معنا، این که دیگه کس نگفته، باید داد به اونا معنا کنن دیگه، البته از چارچوب خارج نشن. پس اینو داشته باشید. ولی نبایدم تو این قضیه افراط بشه. لذا میدونید ما اگر یک روایتی حتی وقتی بردمش در فضای عقل و عقلا سر تا پاش تعبد بود، ما رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم. مثل بحث دیات که تا سه مرحله رسید، به یک سوم رسید برمیگرده به نصف. تو باب دیات نمیدونم بحث ربای مثلی، عدل ربای مثلی، خب ما اونجا، اما باید ثابت بشه، باید مسلم بشه. پس اینو نگید که شما عقل و عقلا رو میگیرید، میاد جلو روایت رو بعد تو این فضا میبرید. اگر میخواد بگی این روش شماست، بسیار خوب، اما دیگران رو سوال کنید که چرا این کارو نمیکنن. و اما راجع به نامه مالک اشتر، ببینید من از این روایت میخواستم استفاده کنم برای آنچه بیان گردید. آنچه بیان گردید این بود که باید مؤلفه هایی که کمک می کند به اصدار حکم قضایی اطمینان بخش در نظر گرفت، نه خصوص تشکیل هیئت منصفه برای جایی که اختلافی هم نیست. بله، نه کلمه هیئت منصفه اینجا توشه، اما نگاه کنید یه بار حدیث رو دقت کنید. شما که سوال کردید، امام میگن جناب مالک به قضات بنویس هر حکمی اختلاف دارند. معمولا هم احکام اختلافی هست، خیلی اختلافیه، بنویس که تو رو در جریان بگذارند. اتفاقا به قرینه ای که بعد میگه اگر موافق قرآن بود، سنت بود، قبول کن، پس از اصدار رأی قضاییه. نکتش اینه، یعنی امام میفرمایند که حتی اگر رأی قضایی صادر کردند، بالاخره قاضی ممکنه اختلافی باشه ولی خودش رأی داره، ولی همین که اختلافی باشه از مسلمات شریعت نباشه، تو رو در جریان بگذاره، با اینکه حکمم صادر کرده، با اینکه حکمم صادر کرده. لذا بعد میگن اگر دیدی حکمش درست بود، موافق قرآن بود، سنت بود، موافق روی آنچه که از امام در اختیار داری بود، امضا کن و الا نقضش کن. اگرم برای خودت هم مشتبهه، یه گروه قضایی تشکیل بده. ما ببینید میخوام از این مجموعه چی در میاریم؟ آیا در راستای آنچه بیان کردیم ان تحکم بالعدل، دقت کنی چی در میاد یا نمیاد؟ یکیش هم هیئت منصفه است. به خود جمود کنید بر کلمات نام. خب ما یک قدری راهمون مختلف میشه، وگرنه استدلال به روایت تمامه. البته من آخر کارم دارم فتعمل، اما این فتعمل اشاره به این نبوده، اشاره به این بوده که این برای بازرسی به کار میاد. اگه منظورتون این بود، یعنی اشکالتون اینه، من با فتعمل خودم هم بیان کردم. به هر حال کار سختی نیست، قدری طولانی شد. یه اشکال دیگه گرفتن، گفتن که برداشت ما اینه که شما، یعنی خطاب کردن به ما، به مشروعیت هیئت منصفه قائلید یا نهاد ناظر. خب اگر شارع چنین نهادی رو مشروعیت بده، در هر جا عرفاً مشکل پیدا میشه، محاله، درد سر درست میشه. فکر کنم دوستمون این درس دیروزام گوش کردن، این سوالو کردن، نمیدونم که بعضی از کشورها شاکیان از هیئت منصفه. نوشتن خب اگر این طور باشه مشکل به وجود میاد، وقتی در این حد گسترده غیر ممکن باشه، شارع چطور میخواد مشروعش بکنه؟ یعنی اگر بخوام خوشبینانه به این اشکال نگاه کنیم، دوستمون میخوان بگن هیئت منصفه ممکنه در مواردی مشکل ایجاد نکنه، ولی در مواردی مشکل ایجاد میکنه، و چیزی که در مثلا بسیاری از موارد مشکل ایجاد میکنه، شارع اصلش رو جلوگیری میکنه، نمیاد مشروعش بکنه. خب من تشکر کنم از دوستمون، ولی تعجبم بکنم برای این که اولا شما چقدر کار میدانی کردید. ببینید ما اگر خواستیم ادعا کنیم، باید پشتش اگر جنس مسئله فکریه، خب یه برهانی پشتش بیاریم. اگر میدانیه، کار میدانی کرده باشیم، هیئت منصفه در حد گسترده مشکل ایجاد میکنه، غیر ممکنه، این چه پشتوانه نظری یا میدانی؟ اگر در یه فضای طبیعی قضات یکی دو نفر سه نفر، ما هم که دیدید شما اشکالتون رو بر دیگران نگیرید، بر ما بگیرید، ما که عدد که شرط نکردیم، کیفیت هم که شرط نکردیم، یه دم و دستگاهی هم دولت را بیاندازه نگفتیم، گفتیم ادعی باشن ناظر، بعضی وقتا لازم، بعضی وقتا غیر لازم، یه نیروهایی هم تربیت بشن، اینا بشن ناظر قضا، بعدم خودشون هم یاد بگیرن، بعد از یه مدتی خودشون هم بشن قاضی زبردست. حالا ما خب یه سری معجزاتی داریم در کشور، من یه موقع میگفتم همه همدانیم، طرف رو مثلا از یه کاری برمیدارن، یه دفعه میذارن در رأس یه کار بزرگی که طرف مثلا یک ساعت هم سابقه اون کار رو نداره، البته اطلاعاتی داره، یکی دو ماه هم مثلا کلاس براش میذارن. اینا که نشد آقا، انسان باید آرام آرام با یه کاری اونس بگیره. یه کسی طلبه میشه، آرام 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 میخونه میخونه، با این نصوص میاد بالا، اصلا طرف میشه نصوص، نصوص میشه طرف، میره تو جانش. بعد از 50 سال 40 سال با استعداد با حافظه شب و روز یه اظهار نظری میکنه. اما بعضی هم که دیگه میبینید 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 ببینید بحث کارا همینه، اینا اون وقت ورزیده میشن. من حالا پراکنده صحبت نکنم، البته اگرم هر جا دیدن که مشکلی ایجاد میکنه، مثلا نیروش نیست، داره اطاله دادرسی میشه، حدش میزنن، محدودش میکنن. ما که گفتیم اینا سیستم های اجراییه، یعنی ما ببینید اینا رو دوستان خدای نکرده توهم نشه، قدرشو بدونید اینو که میشنوید، ما همیشه جدا میکنیم ساحت‌های اجرایی رو از ساحت‌های شرعی و میگیم بعضی چیزها شرعیه، بعضی از چیزها ساحت‌های اجرایی، اینا دی اقتضاعات اجرا متفاوته. این که فل جمله نهاد ناظر قضا باشه، هیئت منصفه باشه، این عین اسلامه. اصلا شما از آیات قرآن و روایات قضا به راحتی در میارید. حالا کیفیت اجرا دیگه باید برنامه ریزی بشه. میگید نه، مشکل ایجاد میکنه، چیزی که مشکل ایجاد کنه گسترده اصلش اشاره قبول نمیکنه. نه، این پاک کردن صورت مسئله. چه حرفیه؟ بگذرم، قدری طولانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، نگاه دارم میکنم دو شماره دیگه داریم تا از این بحث هیئت منصفه کارمون تمام بشه. اگه دقت کنید شماره 7 اینه: لزوم بازخوانی پرونده تعینات آداب القضا. چی میخواد بگه؟ خیلی مطلب تو این شماره 7 توجه داشته باشید. ببینید، یادتون میاد حرف صاحب جواهر رضوان الله علیه که فرمود فقها موارد زیادی به عنوان مستحب یا مکروه شمردند، ولی عموم اینها دلیل خاص نداره. که ما گفتیم اعتبار عموم این موارد، حالا من ننوشتم همه موارد چون خب یه کار میلانی میخواست، عموم این موارد برای تصحیح قضاوت عادلان است. عادلان را میگفتیم یعنی هم حکم به عدل بشه، هم طرفین دعوا قانع بشن، یه جوری قضاوت بشه که قانع بشن، و هم سرعت مناسبا مراعات بشه. اینا دیگه حالا هی تکرار نکنیم، درست؟ لذا با این توضیحات ما یافتن سند برای اینا کار سختی نیست. اینا اگر قرآنم کسی نتونه در بیاره، اگر از روایتم نتونه در بیاره، اون روایت الان داشتیم نامه امام به مالک اشعری، اصلا کسی قبول نکنه، آیا با دست رو دست بگذاره یا اینا رو با عقل سالم تمامش کنه؟ این که گفته بشه قاضی عصبانی نباشه، قاضی در ملأ عام حتی الامکان قضاوت کنه، البته با رعایت پروتکل احترام حقوق مؤمنین، معلومه دیگه، قاضی یه عده رو کنار خودش بذاره که حواسشون باشه یه وقت چیزی برش مقفول بماند، آیا اینا دلیل سخته برای این چیزا پیدا کردن؟ خیلی. متا ما قبلا میگفتیم، یادتون باشه میگفتیم که اینها موارد فرق میکنه، ولذا کار سختی نیست. دلیل یه عبارت داشتیم مال صاحب جواهر چند روز پیش، قرار شد شما مطالعه کنید ببینم چجور میفهمید. ما معتقدیم اون عبارت صاحب جواهر همین حرفی که من الان زدم داره میزنه. اون عبارت چی بود؟ نگاه کنید، ایشون وقتی گفت کثیرن من الآداب لا دلیل علیها بالخصوص، بعد گفت ولی اصحاب گفتن و از عجایب روزگار تأملم نکردن، قاطعانه گفتن، من غیر اشعار به توقف فی شیء منها، هیچ اشاره نکردن که ما تأمل داریم، توقف داریم، نه، جازمانه گفتن. بعد گفت ولعله، شاید از اون طرف بی دلیل، یعنی نبود دلیل نقلی، از اون بر جازمانه، چون اینا استحبابات ادبیه، نیاز به دلیل بالخصوص نداره، کفایت میکنه مشروعیت اصل ادب. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که وقتی که ما برای اصل قضیه دلیل داریم، حالا به تعبیر بنده این که قضاوت محکم، شفاف، روشن، با اطمینان، حالا اینجور بگید، اگر اینو داریم دیگه این فروعش میشه مصادیق همین اصل مادر. فتسامح فی زائد علی تسامح فی سنن عبارت بود، میگه اینجا تسامحش بیشتر از تسامح در سننه. در تسامح در سنن میگیم که مثلا روایت باشه ولو ضعیف، میخوام بگیم اگر فلان زیارتو کردی، فلان کارو کردی، ثواب داره، بعد میگیم چون مستحب به تسامح در ادله سنن اشکال نداره، ولی باید یه روایتی باشه. اینجا روایت هم نمیخواد باشه، چون اصلش عقلیه، اصل ادب ثابته. این همین میشه که ما گفتیم که اعتبار عموم این موارد به جهت تسهیل قضاوت است. از این رو یافتن سند برای اونها کار سختی نیست، حتی بر مبنای عدم تسامح در فتوا به استحباب یا کراهت. حالا اگه قائل میشیم به عدم که ما قائل به عدمیم، باز اینجا دستمون بازه. شاید همین است وچه کلام پیش نقل شده از فقیه نجفی و الا وچه قابل دفاعی به نظر نمیرسه برای کرام ایشون، چون اولا اصل تسامح در ادله سنن درست نیست. بعد اینجا بگیم زائد بر او، دست شماست که بفرمایید تسامح تا این حد، مگر این که جناب صاحب جواهر همینو میخواسته بگه. اینم که میگه اصل ادب ثابته، بگیم یعنی اصل ادب رو تسهیل قضا، استحکام قضا و هر آنچه که در این راستا نقش بازی میکند، اینا میشن مصادیقش. خب اینا رو که گفتیم دوستان، خب یه تغییراتی من معتقدم باید بریم. امروز میخوام براتون موضوع قشنگی، یه پایان‌نامه درست کنم، یه پایان‌نامه خوب. چی؟ عنوانش هم بزنید بازخوانی پرونده آداب القضا مطرح شده در متون فقهی. قد قشنگه، اینقدر جالبه، اینقدر کار داره، فوری هم تصویب میشه چون کمتر کار شده. ادبیات هم کمتر کار شده با این نگاهی که الان میخوام بگم، ولی ادبیات هم داره. همین آداب القضا رو بیارید. میدونید چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم با توجه به این که ما گفتیم، میدونید خوبه مخصوصا با نگاه معاصر. آخر بعضی از این آداب القضاها مال قدیمه. مثلا قاضی وقتی وارد شهر میشه اعلان کنه من اومدم. خب حالا این امروزه کمتر مجال داره، باید بومیش کنیم برای امروز. مثلا بگیم که با آداب اون شهر آشنا بشه، فرهنگ اون شهر رو مطالعه کنه و یه مقداری اصطلاحات اونجا رو بدونه تا آخر. اگر این طور باشه، میدونید ممکنه ما یکی دو تا مثلا کلان ادب درست کنیم، ادب مادر به قول صاحب جواهر اصل ادب، دیگه اینا رو ذیل اون معنا کنیم. قهرن اگر این تو باشه مستحبه میشه اون، اگر بگیم مستحبه، حالا بعد عرض میکنم، مستحبه میشه اون کلان ادب، اینا دیگه میشه مصادیقش، اینا میشه مصادیق. قهرن یه چیزی باید اضافه بشه، یه چیزی باید ادغام بشه در هم، ممکنه بعضیاش باید حذف بشه. اینا یه تغییراتی باید در آداب القضا داد. یکی گفتم بازخوانی پرونده آداب القضا، اولیش تو ترتیب، دستبندی، پیدا کردن اون ادب مادر. مطلب دیگه اینه که و خیلی مهم اینه که بعضی از این آداب دیگه از مرز مستحب میگذره، میرسه به مرز وجوب، چنان که خیلیشو نمیتونیم بگیم حتی مستحبه. ما دوستان یه مبنایی داریم که زودی نمیشه حکم به استحباب کرد. اولا تسامح در ادله سنانی که ما بحث کردیم مفصل نپذیرفتیم، تازه اینا دلیلم نداره، اینا مشروعه. مثلا ببینید قاضی باید کاری بکنه که قضاوتش اطمینان آور باشه، حتی برای خودش. حق نداره قضاوتش رو ان لا تحقیقن بکنه، وقت میشه قضا چه بسا بالحق و هو لا یعلم. اما آیا مستحب مثلا قبلش بره دستشویی اگر قضاء حاجت میخواد بکنه و قضاوت در این حال مکروه مثلا؟ مشکله. ولی اون ادب مادر رو باید حواسش باشه که قضاوت باید در با اطمینان باشه، که اگر قضاوت کرد و لا ان اطمینان معذب میشه در قیامت. حالا جای بحث و گفتگو داره. ببینید بعضی اینها به راحتی نمیتونیم بگیم ثمره استحبابی از قبیل نماز شب داره. مستحب نماز شب مستحبه، فلان دعا مستحبه، اما اینا دیگه اطمینان میده به کار، یا به تعبیری بگید حسن عقلی داره، حسن طریقی داره. البته این بحث میدانم فقط ذهنتون رو زخمی میکنه، ولی مجال بحث زیاد داره که جای تحملش اینجا نیست. انشاءالله ما اگر فرصتی بشه در این کتاب دوم روش‌شناسی اجتهاد این رو به عنوان یک به اصطلاح تعین لازم خواهیم آورد. امیدواریم اینجوری بشه. نکته آخر که عرض میکنم آقا اینه که فقهای ما مرده هاشون رحمت الله علیهم، زنده هاشون سلمهم الله تعالی و رحمت الله، فرق نمی کنه علیهم. ولی ما احساس میکنیم ما در بحث آداب القضا نگاه یک نگاه کلان نبوده، نگاه اجتماعی نبوده، نگاه اتمی که ناقص. شواهدی دارم برای این مطلب. مثلا صاحب مسالک شهید ثانی دیدید میفرمود که هیئت ناظر قضا باید مجتهد باشه. خب بزرگوار برای چی باید مجتهد باشه؟ امروزه که هیچ، که واسه قانونه. نهاد ناظر قضا باید حتما ادله استصحاب و بلد باشه، ادله براءت و بلد باشه. بفرمایید نهاد ناظر قضا باید کمککار قاضی باشه. ممکنه این آدمی که میاری کمکت کنه اصطلاح شناس خوبیه، قانوندان خوبیه، یا حتی مسئله دان خوبیه که قاضی میتونه ازش سوال کنه، احیانا به یه اطمینان خودش برسه. یه پرونده هست، قاضی میگه من وقت ندارم، فلانی راجع به این مسئله نظر فقها رو بیار. نگید خب فرض اینه که آقا خودش بلده، مجتهده. اولا ما گفتیم مجتهد لازم نیست، به علاوه حالا مجتهد، خب مجتهد بعضی وقتا اقوال دستش نیست، بالفعل وقت هم نداره، کاری که خودش وقت نداره دیگران براش انجام میدن، در واقع کمک میکنن به کار او، امتداد کار او، این باید مجتهد باشه. یا مثلا راجع به چیز بود، در کلام جواهر بود که قضاوت علنی، نه اون قسمت بود که میگفت قاضی که نمیخواد از اینا تقلید کنه، برای چی اینا باید مجتهد باشن؟ خب این تعلیل تعلیل قشنگی نیست. شما میگوید برای اینکه میخوان کمکش بکنن. آقا بخونید این جیم رو، چیز سختی نیست، من عجله دارم، وقتم تمام شد. حاصل تحقیق میدونید چیه؟ اثبات مشروعیت مثل نهاد هیئت منصفه و پایگاه عمیق داشتن آن در قضای اسلامی است. تمام. الحمدلله رب العالمین. بحث ما در مسئله چندم، مسئله دهم بود فکر کنم، تمام شد. آقایان فردا میخوام انشاءالله بریم مسئله جدید، مسئله جدید که هم در باب قضا کاربرد داره هم غیر قضا، گستره شناسی نقش توکیل، وکیل کردن، یا تولیت ولایت دادن در قضا و غیر قضا. گفتم که یه پیش مطالعه بکنید، حدس بزنید چی میخوایم بگیم که تا کنون نگفتیم. یه وقت نرید یه جمله پیدا کنید بگید قبلا گفته شده، فلانی هم فراموش کرده. ما فراموشکار هستیم اما الحمدلله نه اینقدر. میدونم چی گفتیم و چی نگفتیم، چی مانده. این مثلا خارج از متن مبانی تکمل است. دیدم آقای خویی وارد نشده ایشون، با اینکه ما متنمون آقای خوییه مثلا، ولی این مسئله ایشون مطرح نکرده. مثل قبلش که مطرح نشده بود هیئت منصفه، مثل قبلترش که مطرح نشده بود، مثل قبلترش که نشده بود، ولی خب مطرح فکر میکنم مسائل مبتلا بهی مطرح میشه. مخصوصا این مسئله که میخوام وارد شیم، آقا در غیر قضا کاربرد زیاد داره، البته در قضا هم داره. انشاءالله فردا الحمدلله رب العالمین.